صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
جمعه سوم خرداد ماه 1381 خورشیدی و ما سرافرازیم که در جمع شما شنوندگان خوب رادیو آزادی هستیم. یک ساعت در این بخش در خدمت شما برنامه داشتیم. دو ساعت دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی برایتان خواهیم داشت. همراه ما باشید. شدت گرفتن خشونت در برخی از جوامع اسلامی و برخورد خشونت آمیز دست کم گروه‌هایی از تندروهای مسلمان با دیگر اندیشان یا پیروان مذاهب دیگر، این تصور را به وجود آورده که اسلام اساساً دین و آیینی است که بر خشونت استوار است. در این زمینه همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گفتگوهایی دارد با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا و نیز احمد کاظمی موسوی، استاد قوانین اسلامی مقیم مالزی. با هم گوش میکنیم.
در سرزمین‌های فلسطینی و در داخل اسرائیل، کسانی که تندروهای اسلامی تلقی میشن، با دست زدن به حملات انتحاری آرامش و امنیت اسرائیلی‌ها را برهم می‌زنند. در بخش از کشورهای آفریقایی مسلمانان پیروان ادیان دیگر از جمله مسیحی را هدف می‌گیرند. در هند مسلمانان معابد و زیارتگاه‌های هندوها را به آتش می‌کشند. در فیلیپین، اندونزی و در نقاط دیگری از خاور دور گروه‌های افراطی مسلمان به مسیحیان حمله می‌کنند. این رویدادها در مجموع موجب شده که گروهی چهره خشن از اسلام تصویر بکنند. ولی آیا به راستی چنین است؟ این موضوعی است که در این هفته با می‌پردازیم و در دو سه هفته آینده همونو پیگیری می‌کنیم. در این پرداختن و بررسی دو اندیشمند ایرانی شرکت دارند: آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، و آقای احمد کاظمی موسوی، استاد شرع و قوانین اسلامی در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی در کوالالامپور در مالزی. آقای نفیسی، آقای موسوی، با سپاس از شما برای شرکت در این برنامه، اجازه بدید بحث رو با این پرسش آغاز بکنیم که آیا اسلام به راستی دین خشونته؟
به خشونت گراییده شده و خشونت بار شده و همونطور که با آقای دکتر نفیسی من صحبتی داشتم، اسلام مسلمانای امروز مسلمانتر از مسلمانای عصر پیغمبر شدند. ما باید ببینیم به چه ترتیب و چرا و چگونه. و از جای ساده و راحت شروع کنیم، همین خراب کردن بت بامیان توسط به دستور ملا محمد عمر حنفی باشه. این بت بامیان وقتی که لشکر اعراب مسلمان ها آمدن به خراسان دیده شد توسط ابن قتیبه و محلب و اینا در اون زمان که در خراسان بودن این بت دیدن. این بت 200 سال قبل از ورود لشکر اسلام به خراسان ساخته شده بود و مهمتر این که محمد الحسن الشیبانی با هارون رشید به خراسان آمدن و میدونید که اینا در مشهد الرضا مدفون هستند و مطلع بودن که همچین بتی هست، اما دست نزدن و از مخیله کسای دیگری از علمای اسلام که حتی ابو حنیفه خودش مال کابله خطور نکرد که این بت دست بزنه. به چرا ملا محمد عمر بعد از 1400 سال با راکت‌های ساخت آمریکا با تانک آمریکایی حمله میکنه، میگه این بت دوباره پرستیده خواهد شد و ما باید این آثار کفر و شرک رو از بین ببریم. این نشون میده که الان ما خشنتر شدیم، مسلمانتر شدیم. ادعای اسلام گرایی الان بیشتر از هر دوری در تاریخه.
دلیلش چی هست؟
اگر دقت بکنیم در قرن بیستم مسئله ایدئولوژی ها مطرح میشه و ایدئولوژی ها هر کدام به نوعی رستگاری بشر رو در نظر دارن، اهم از این که اینها ایدئولوژی کمونیستی باشه یا فاشیزم باشه یا اسلامگرایی رادیکال باشه. و اون چیزی که در این وسط مهمه این است که عواملی باعث شد که این خشونت در قرن بیستم در جوامع اسلامی و در میان جوانان اسلامی ایجاد بشه. ولی اگر بخوایم به خود دین به عنوان یک عامل و یک بنیاد برای این نوع خشونت نگاه کنیم، این امر از لحاظ جامعه شناسی و فلسفی مشکل خواهد بود. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه ما میبینیم که فرضاً دین هندو که دین برهمایی که یک دین فوق العاده سرطرب و حتی پاسیفیستی هست و این دین در حال حاضر تبدیل شده به یک دین خشونت آمیزی و در صدد امهای 74 میلیون مسلمان در هند و یا در صدد امهای دین اونهاست و در حال حاضر در وضعیتی است که به جنگ با پاکستان احتمالا این هندی ها اقدام خواهند کرد. بنابراین این که ما عامل خشونت رو در داخل خود دین جستجو بکنیم با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد از این لحاظ. بنابراین باید به اون مسائلی که در جامعه امروزی رو در روی جوانان مسلمان قرار گرفته و رو در روی کشورهای خاورمیانه قرار گرفته نگاه کنیم تا بعضی از این شاکله های خشونت رو به طور عینی بررسی بکنیم.
سرچشمه این پدیده، آنچه که شما شاکله های خشونت نامیدید، کجاست؟
ما میتونیم به چند موضوع در خاورمیانه اشاره بکنیم. اگر ما به تاریخ ایجاد اخوان المسلمین نگاه بکنیم، این یک نوع همزمانی هایی داره با ایجاد اسرائیل و این مسئله اسرائیل در خاورمیانه خب همینجور که به طور مشخصی هست همیشه یک مسئله بوده که احساسات رادیکال و احساسات تون رو ایجاد کرده. در کنار این مسئله ما یک روندی رو متوجه میشیم که فرضاً در قرن 19 هم اصلاح طلبان مسلمان بر این قائل بودند که باید دین رو از این لحاظ نگاه کرد که تمام اون چیزی که در غرب وجود داره در دین اسلام هم وجود داره و اینها رو در واقع گفته میشد که از اسلام اینها به آریه گرفتن. ولی در قرن 20 هم تدریجاً ما به نفی تمام دستاوردهای تمدن غربی و فلسفه و تفکر و نوع حکومتی و هر نوع پوشاک و خوراک غربی متوجه میشیم که این جوامع گرایش دارن و حتی این مسئله به امهای فیزیکی روشنفکران میانجامه که نمونه‌های اون در مصر، در الجزیره و در ایران دیده شد. و برای اینکه ما مسئله خشونت رو نگاه کنیم، یکی این مسئله دائمی است که اینها با اسرائیل عنوان میکنن، حتی یک بهانه میشه برای کشورهای خاورمیانه ای برای خشونت، و دیگر اینکه به طور روزافزونی این جوانان با مسئله هویت روبرو هستن، با مسئله بیکاری روبرو هستن. ولی از سرآمد تمام اینها در حال حاضر اگر بخوایم به طور مشخص نگاه بکنیم مسئله نفته. مسئله نفت رو به چه ترتیب بررسی میکنیم؟ این که نفت در دست عربستان سعودی یک اصله شد برای ایجاد مدارس بیشماری، مثلا 39,000 از این مدارس در پاکستان ایجاد شد و این مدارس به طور مشخص طرز تفکری رو توسعه دادن که این طرز تفکر به طور مشخص طرز تفکر مورد قبول عربستان سعودی است که طرز تفکر وهابی است و این طرز تفکر در اون مایه بسیاری از جریانات خشونت آمیزی شد که ما در حال حاضر میبینیم، اما از این که در افغانستان باشه یا در آمریکا باشه یا در پاکستان باشه یا حتی نوع تقلیدی آن در ایران باشه.
در مالزی آقای دکتر موسوی وضع مسلمان ها در چه حاله؟ آیا اونو هم به همین خشونتی که ما در نقاط دیگر خاورمیانه میبینیم متوسل میشن؟
نه خیر، در مالزی اسلام به این گونه‌ای که در خاورمیانه مطرحه اونجا مطرح نیست. اسلام اونجا آمیخته با یه حالت مدرنیسمه، چون خود اسلام تازه وارده در اونجا. اسلام در خاورمیانه اسلام فرسوده به نظر میرسه در برابر مالزیایی ها، اما در مالزی به طور کلی مردمش طبیعت آرام دارن و تندگرا نیستن. ایدئال اسلامی وجود داره و هویت اسلامی رو خیلی بهش پابندن، علاقمندن و همین مسئله هویتی که الان ما دچار بحران هویت هستیم در خاورمیانه که این به نظر من علت عمده عکس العملی که ما داریم نشون میدیم و به خشونت گراییده میشه این عکس العمل نتیجه بحران هویته. ما نمیدونیم مسلمانیم، مدرنیم و در این وسط مدرنیست به نتایجی که در اوایل قرن بیستم شروع کرده بود نرسید و در پایان قرن بیستم ما آهنگ بازگشت به سرچشمه های اسلامی کردیم. از اسلام اون چیزی که گرفتیم در ایران علما را گرفتیم، در جاهای دیگه که هنوز علما را نگرفتن به چیز دیگری نرسیدن بهتر از اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی که اونها هم شبیه همین چیزایی است که ما در ایران داشتیم. و این بحران هویت جوانای ما را سرگردان کرده. این حالت سرگردانی در مالزی دیده نمیشه. اونا الان ایدئال اسلامی رو دارند و احترام میذارند، دنبال اسلامیک استیتس یا یک کشور اسلامی باشه با اون صورت نمیرند، چون به طور کلی بیزنس در مالزی بر اساس کامن لاست، یعنی بیزنسی هست که از مردم انگل ساکسون گرفتن. فقط فامیلی لا و حقوق شخصی و خصوصی افراد که تابع قوانین شریعته و خیلی علاقه دارند به قوانین شریعت در مسائل خصوصی و فامیلی، اما در مسائل عمومی اونجور تا اونجا نمیرن که اسلام رو وارد همه شئون بکنن. و این همه یه ایدئالی وجود داره که این کار رو بکنن.
یعنی در مالزی پدیدی به نام آیت الله یا این سلسله مراتب مذهبی وجود نداره؟
نه خیر، آیت الله در هیچ جای اسلام به جز در دنیای شیعه وجود نداره و این سلسله مراتبی که در تشیع به وجود اومد مال قرن 19 است. آیت الله، حجت الاسلام، سرت الاسلام، اینا عناوینیه که از قرن 19 میتونیم بگیم که از نیمه قرن 19 به خاطر پیدایش مرجعیت تقلید به وجود اومد و اونا مفتی دارند، مفتی و مستفتی که از عناوین اولیه اسلامی بوده دارند و فتوای مفتی هم الزامی نیست، در حال فتواست و این در تشیع به وجود اومد که مرجع تقلید فتواش باید الزامی باشه و این هم مال اواخر قرن 19 است که با کتاب عروت الوثقای سید یزدی در واقع تسجیل شد، وگرنه تقلید اجباری هم به این صورت در دنیای اهل سنت نیست، اونجا فتواست فقط.
این بحث و هفته آینده دنبال میکنیم.
اسلام و خشونت از دیدگاه دکتر رسول نفیسی و احمد کاظمی موسوی. شنونده رادیو آزادی هستید. اما از ایران، وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران در همایش مدیران شرکت دولتی مخابرات گفته است نرخ مکالمات راه دور تلفنی در ایران از تمامی دیگر کشورهای جهان بیشتر است. همکارم شهران طبری در این زمینه گفتگویی دارد با دکتر زهره بهرامی، کارشناس مخابرات در لندن.
نرخ تلفن از ایران به خارج از کشور به مراتب گرانتر از کشورهای دیگر جهان است. همچنین برای تلفن داخلی نیز ایران نسبت به بسیاری کشورها نرخی سنگین‌تر می‌پردازد. علاوه بر آنکه نرخ بالای مخابرات هزینه تجارت و بازرگانی بین‌المللی را افزایش می‌دهد، با توجه به میزان بالای مهاجرت از ایران و ضرورت استفاده از اینترنت، پایین آوردن نرخ تلفن از ضروریات شمرده می‌شود. در گفتگویی با دکتر زهره بهرامی، مدیر گسترش تجاری یکی از شرکت‌های معتبر مخابراتی در لندن، می‌پرسم شرکت‌های غربی چه تمهیداتی برای پایین آوردن قیمت‌هایشان در پیش گرفتند؟
نظر من این هستش که یکی از دلایل اصلی که ممالک غربی تونستن قیمت‌های خودشون رو بیارن پایین، به خاطر اینکه اینها اولا بازارهایشون بازارهای انحصاری نبوده و اجازه دادن که شرکت‌های مخابرات جدید تو اون بازارهایشون بیا وارد بشه و بتونن با همدیگه رقابت بکنن و این خود رقابت همیشه به نفع مشتری و استفاده کننده مخابرات بوده. مثلا یک مثال بزنم، در مملکت انگلیس 20 سال پیش اگر میخواستیم که یک تلفن حتی من میخواستم به ایران بزنم، مجبور بودم که برم به قسمت اصلی شرکت مخابرات، اونجا ساعتها وایستم تا بتونم یه خط بگیرم و قیمتشم اونقدر گرون بود که واقعا میبایستی که آدم ماها برای این مسئله پسنداز بکنه. ولی به محض اینکه بازار آزاد شد و شرکت‌های مخابرات جدید تونستن توی مملکت انگلیس شروع به فعالیت بکنن، همین فعالیت شرکت‌های مخابرات جدید باعث شد که شرکت بی تی روی قیمت‌های خودش، روی کارهای خودش یک فکر جدید بکنه و ببینید جدید که قیمت‌هاش بالا هست چیه. شرکت بی تی در انگلیس یکی از چیزهایی که کرد این بود که اینها به خاطر اینکه از شرکت‌های مخابرات اصلی و خیلی قدیمی مملکت انگلستان بودن، اینها شروع کردن نگاه کردن که دلیل اینکه خرجشون اینقدر بالایی چیه. یکی از مسائلی که آدم بتونه قیمت رو بیاره پایین باید ببینه اولا چرا خرجش اینقدر بالاست، چون وقتی خرجت بالای مجبور هستی که قیمتت رو هم بیاری بالا. و به همین جهت یکی از کارهایی که کردن که تمام پروسساششون و اینا رو شروع کردن نگاه کردن و آنالایز کردن و این کمک بزرگی شد که بتونن یه مقدار از قیمت و خرجی که در سال اینها به انگلیسی که میگن operational expenses اینو بیارن پایین. و از طرف دیگه شروع کردن ببینن که با تکنولوژی جدید چطوری میتونن سرویس های مختلف و با قیمت های پایین تر وارد مملکت بکنن. و الان یکی از هایی که البته خیلی هم موضوع جدید نیست، چون الان دو سه سال هستش که توی بازار وارد شده، تکنولوژی جدید که هستش قسمت مخابرات شبکه های نوری و پشت اون STH or Synchronous Digital Hierarchy. با وارد کردن این سیستم های جدید تعداد تلفن هایی که میشه روی یه خط انجام داد اینو خیلی سریع میشه برد بالا و در ضمن قیمت رو پایین نگه داشت. پس این یکی از مسائل اساسی بوده که خیلی ممالک غربی تونستند قیمت‌هاشون رو پایین نگه بدارن و بیارن پایین. به اضافه به این که همونطور که قبلا گفتم به خاطر اینکه تعداد شرکت‌های مخابراتی که توی یک بازار با هم رقابت میکنن، اون هم خودش یک عامل اصلی هستش که قیمت‌ها رو پایین نگه بدارن که بتونن مشتری‌ها رو از دست ندن.
در ایران هم وزیر پست و تلگراف گفتن که 2400 کیلومتر عملیات ایجاد فیبر نوری قراره که انجام بگیره. فکر میکنید این مقدار کافی باشه برای پایین آوردن نرخ مکالمات تلفنی؟
البته این خبر خبر خیلی خوبی هستش که ایران هم شروع کرده روی این قسمت تکنولوژی جدید اقدام بکنه و اینها رو وارد بکنه و امیدواری من این هستش که اینو با سرعت خیلی بیشتری انجام بدن، چون دلیلی نداره که واقعا سرعتشون کمتر بشه و همین بتونن که مقدار بیشتری، هرچقدر این شبکه های مخابرات نوری بیشتر باشه، فیبرهای نوری که استفاده میشه بیشتر باشه، این قیمت مخابرات میاره پایین. چرا؟ برای اینکه ما میتونیم مقدار بیشتری تلفن ها و کامپیوتر، فایل های مختلف دیتا همه رو با هم روی یه خط بفرستیم و امیدواری من این هستش که شرکت مخابرات یه خورده تاکید خودش رو روی این مسئله همینطور که الان شروع کرده نگه بداره و حتی بیشتر بکنه، چون واقعا هیچ دلیلی نداره که کشور ما این وسایل و این تکنولوژی که الان دو سه سال توی بازار هست مردم مملکت ما نتونن از این استفاده بکنن. ما هم میتونیم استفاده بکنیم. قیمت ها الان خیلی پایین هستش، قیمت های این دستگاه ها خیلی خیلی پایین تر اومده و شرکت هایی که این وسایل مخابرات رو تولید میکردن الان به خاطر وضع بازار خیلی خیلی راضی تر هستن که اینا رو با قیمت های پایین تر بفروشن و واقعا الان بهترین موقعیت برای شرکت مخابرات ایران هستش که بتونه از این موقعیت استفاده بکنه. یک نکته دیگه که من امیدوارم شرکت مخابرات توجه داشته باشه این هستش که الان واقعا بازار یک بازار طلایی برای خرید لوازم مخابراتی هستش. همینطور که می‌دیدیم تمام کشورهای غربی الان به حالت تکمیل هستن و حتی از اون ظرفیتی که لازم دارن خیلی بیشتر دارن و از به خاطر همین شرکت‌هایی که مسئول تولید وسایل مخابرات هستن الان واقعا این حالت بیکاری براشون بوده و شرکت مخابرات ایران الان میتونه از این موقعیت طلایی استفاده بکنه، بهترین دستگاه‌ها رو با بهترین قیمت‌ها بخره و این سرویسی رو که مردم ما بهش واقعا احتیاج دارن برای بهتر کردن زندگی مردم ایران استفاده بکنه.
دکتر زهره بهرامی، کارشناس مخابرات، به پرسش‌های شهران طبری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. امروز جمعه آخرین روز از هفته موزه در ایران بود. به همین مناسبت موزه تبریز آثار به دست آمده از حفاری‌های سال‌های اخیر در پیرامون مسجد کبود را به نمایش گذاشته است. این در حالی است که گفته می شود بسیاری از آثار به دست آمده در این کاوش ها یا از میان رفته یا گم شدند و از آثار باقی مانده هم به درستی نگهداری نمی شود. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، نگاهی دارد به کاوش های باستانشناسی در مسجد کبود این شهر.
چندی پیش جلیل سازگار نژاد نماینده مجلس اعلام کرد در سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار از اشیاء عتیقه ایران به خارج از کشور قاچاق شده و خواهان اقدام سریع و جدی دولت در جلوگیری از تاراج میراث فرهنگی کشور شد. در این حال به گفته کارشناسان در یکی دو سال اخیر تعداد بسیار زیادی از آثار به دست آمده در غار کرماکره در خرم‌آباد لرستان از کشور خارج شده تا حدی که به کاهش شدید قیمت آثار عتیقه و باستانی ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شده است. از سوی دیگر به گفته 3 نفر از باستانشناسان سازمان میراث فرهنگی در جیروف نیز آثاری که در این منطقه به دست آمده و قدمت آنها به هزاره سوم قبل از میلاد و دوران اشکانی و ساسانی میرسد اکثرا مفقود شدند و عمق فاجعه در این منطقه حتی بیشتر از تاراج میراث فرهنگی در خرم‌آباد لرستان است. دکتر حکمت الله ملا صالحی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران نیز با اشاره به قاچاق آثار باستانی ایران میگوید میراث فرهنگی و تمدنی ایران باستان در 10 سال اخیر آنچنان به غارت رفته که به زودی اثری از آن باقی نخواهد ماند. او عبارت جزام فرهنگی را در مورد نابودی آثار باستانی ایران به کار میبرد و آنچنان که انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز میگوید در حفاری‌های باستانشناسی که از سال 1378 در اطراف مسجد کبود در تبریز به عمل آمده از آثار باستانی یافت شده تنها تعداد اندکی حفظ شده است.
در این کاوش‌ها که در 3 مرحله انجام گرفته، در فاز اول که از اردیبهشت تا پایان خرداد سال 78 انجام گرفت 38 مزار به دست اومد. متاسفانه از این 38 مزار فقط یک مزار که حاوی دو جسد انسانی بود به موزه تبریز منتقل شد و ازش نگهداری میشه، اما 37 مزار بقیه همه اونها 100% تخریب شده اند و از بین رفته اند و امکان بازسازی اونها اصلا وجود نداره. در مرحله دوم حفاری که از شهریور تا آبان سال 79 انجام گرفت، کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به ریاست آقای دکتر علیرضا حجبری نوبری که خودش اهل تبریز بود به کاوش پرداختند و 24 مزار رو در یک فصل شناسایی کردند و تونستن عصر آهن قدیم رو در اینجا اثبات بکنن که به 1500 سال قبل از میلاد برمیگشت و بر اثر تدابیری که ایشون به کار بردن تونستن آثار این دوره رو تا حدودی بهتر از دوره های قبل نگهداری بکنن. اما متاسفانه در بازدیدهای تبلیغاتی که در تبریز در جریان هست و بخشی از اینها تبلیغاتی و سیاسی هست، بسیاری از این آثار در اثر رفت آمد و جریان هوا نگهداری نامناسب از بین رفته و در حال تخریب هست. و آقای دکتر خوجردی نوبری هم در نامه‌ای که خطاب به رئیس میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نوشتن از این موضوع به شدت گلایه کردند و خواستار تدابیر بیشتر برای حفظ و بقای فنی این آثار شدند. و چند تن از کارشناسان هم اعلام کردند که هزینه نگهداری اینها کمتر از 1,000,000 تومان خواهد بود، هزینه هایی که لازم هست تا اینها در مقابل هوا و سردی و رطوبت و اینها بتونن مقاومت بکنن کمتر از 1,000,000 تومان هست. اما متاسفانه در بازدیدی که من امروز از اینجا داشتم، متاسفانه بسیاری از اینها در حال پودرو شدن و از بین رفتن هستش. حتی در یک بازدیدی که بعد از کنگره خواجه نصیرالدین طوسی بود، یکی از مهمانان پای خودش رو میذاره روی کله یکی از همین جسدها و کاملا از بین میبره.
یعنی آقای هدایت هیچ تدابیری برای نگهداری این مزارها و اشیایی که به دست اومده از طرف سازمان میراث فرهنگی و یا موزه تبریز اتخاذ نشده برای اینکه این حوادث پیش نیاد؟
اگر بگیم هیچ تدابیری انجامی گرفته، کار به حساب اینها رو بی اجر و مزد کردیم. واقعیتش این هستش اینها یک سوله بر بالای بخشی از این حفاری ها سایت ها ایجاد کردند، اما سقف اینها چکه میکنه، مردم رفت آمد میکنن، لب اینها در حال پوسیدن و از بیر رفتن هستش. 2 سال پیش وقتی شما مراجعه میکردید، استخوان ها استخوان های سالمی بودن و میشد اینها رو منتقل کرد و ازشون نگهداری کرد، ولی الان شما اینها رو ببینید همشون ترک برداشتن و در حال از بین رفتن هستن، چون که در معرض رطوبت، باران و بخشی از این سایت ها در اصل سیلی که از اطراف اومدن و ریختن به سایت کلن از بین رفته. یک سایت در اینجا چند گودال بود که محل استقرار اجتماعی نامیده میشه، اینها متاسفانه در اثر خود میراث، در اثر اینکه میله هایی رو داخل این به کار برده، تخریب شده و بخشی از اینها نیز در اثر سیل ها و باران هایی که اخیراً راه افتاده و بخشی از سایت رو به کلی تخریب کرده و امکان بازسازی اینها وجود نداره و نخواهد داشت متاسفانه.
آقای هدایت چه بر سر اشیاء عتیقه‌ای که در این حفاری ها کشف شده آمده و آیا تحقیقات علمی و باستانشناسی بر روی این اشیاء آغاز شده؟
سر کوزه های ظروف سفالی که خاکستری هم نامیده میشه، اکثر اینها با عکس برداری و شماره زدن بر روی اینها به موزه تبریز و بخشی از اونها هم به موزه تهران منتقل شده تا محتویات درون این ظرف‌ها رو مورد بررسی قرار بدن و شناسایی بکنن که چه چیزی بوده. در ابتدایی که اینها پیدا شدن، اعلام شده بود که اینها از نظر انسان شناختی، مردم شناختی، زیست شناختی، قوم یا جامعه شناختی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و همچنین از طریق DNA اینها خواهند توانست ثابت بکنن که آیا اینها آریایی هستند یا آریایی نیستند و مردم اصیل منطقه آذربایجان هستند. متاسفانه تاکنون اقدامات چندانی در زمینه‌های مختلف انجام نگرفته، اما به گفته آقای دکتر نوبری که الان هم ریاست این مجموعه رو به عهده دارن و در سال جدید هم احتمالاً فصل جدیدی رو آغاز خواهند کرد، بین دانشگاه تبریز و بوستون و همچنین میراث فرهنگی کشور قراردادی منعقد شده و ان شاء الله در چند روز آینده مطالعات ژنتیکی و همچنین DNA آغاز خواهد شد.
یافته‌های باستانشناختی مسجد کبود تبریز در گفتگوی انصاف علی هدایت با جمشید زند از رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر به آگاهی شما میرسانم که ساعت چهارم برنامه های ما هر روز از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود و متعاقب آن ساعت پنجم با برنامه های فرهنگی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه می یابد. اما در اینجا بار دیگر می رسیم به زمان پخش مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در خاورمیانه به دنبال ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن، در اثر درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطینی 4 فلسطینی و 3 اسرائیلی زخمی شدند. به گفته منابع فلسطینی این درگیری زمانی آغاز شد که سربازان اسرائیل با حمایت 10 تانک ارتش این کشور قصد بازداشت مظنونان فلسطینی را داشتند. خبرهای رسیده حاکی است که ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن عده‌ای فلسطینی را بازداشت کرده و نیز در نوار غزه ساختمانی را که به گفته مسئولان ارتش اسرائیل محل ساخت گلوله خمپاره بوده ویران کرده است. خبر دیگری حاکی است که در ساعات نخستین بامداد امروز در تل آویو یک فلسطینی هدف گلوله سربازان اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. فلسطینی مذکور که خودرو حامل مواد منفجره را با سرعت به سمت یک کلوپ شبانه رانندگی می‌کرد، مورد زن و شناسایی ماموران اسرائیلی قرار گرفت و در دم کشته شد. هنگام بروز این حادثه حدود 200 نفر در کلوپ شبانه مذکور بودند. در اثر انفجار خودرو مذکور که پیش از رسیدن به هدف منفجر شد، عده‌ای اسرائیلی زخم‌های سطحی برداشتند. گردان الاقصی، شاخه نظامی جنبش فتح، به رهبری یاسر عرفات مسئولیت این عملیات نافرجام را به عهده گرفت. در دهلی نو کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد صبر مسئولان هند در خودداری از شروع جنگ با پاکستان رو به اتمام است. کریس پاتن کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا که در دهلی نو به سر می‌برد، پس از دیدار و مذاکره با مسئولان دولت هند از قول این مسئولان خبر اولتیماتوم اخیر هند به پاکستان را تکذیب کرد. پیش از این اعلام شده بود که هند 2 ماه به پاکستان مهلت داده است تا گروه‌های اسلامی جدایی خواه کشمیر را که هند آنها را تروریست می‌نامد قاطعانه سرکوب کند. کریس پاتن با بحرانی خواندن اوضاع افزود اعلام چنین مهلتی را مسئولان هند رد می‌کنند. بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان از نوامبر گذشته در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. روز گذشته وزیر خارجه بریتانیا نیز از احتمال قوی بروز جنگ بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان ابراز نگرانی کرد. خبر دیگری از دهلی نو حاکی است که به گفته مسئولان دولت هند، پاکستان در صدد چند آزمایش موشکی است. مسئولان هند از قول دولت پاکستان میگویند این آزمایش ها از فردا شنبه تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. دولت پاکستان اعلام کرده است این موشک ها دارای برد کوتاه و متوسطند و آزمایش آنها در شمار آزمایش های معمول موشکی این کشور است و به تنش جاری بین هند و پاکستان ربطی ندارد. در سودان در اثر حمله هوایی ارتش این کشور به روستایی در جنوب سودان 16 تن دست کم کشته و بیش از 100 تن دیگر به شدت زخمی شدند. یک سخنگوی سازمان امداد رسانی نروژی در نایروبی به خبرنگاران گفت این خونین ترین و شدیدترین عملیات تاکنونی ارتش در جنوب سودان بوده است. او افزود بیشتر قربانیان این حمله کودکان 10 تا 11 ساله بودند. حمله به این روستا به هدف ضربه زدن به نیروهای ارتش آزادی بخش خلق سودان صورت گرفته است. ارتش آزادی بخش خلق سودان در 19 سال گذشته برای کسب قدرت در این کشور با حکومت مرکزی در جنگ بوده است. در مسکو امضای توافقنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا را متعهد کرد که تا 2/3 سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرند. بر پایه توافقنامه انجام شده، انجام این تعهد تا 10 سال آینده صورت خواهد گرفت. به دنبال امضای این توافقنامه توسط جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، آقای بوش این توافقنامه را نقطه پایانی بر مسابقه تسلیحات هسته‌ای به عنوان میراث جنگ سرد توصیف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امضای این توافقنامه را نشانه مسئولیت دو کشور در قبال امنیت جهانی و ثبات استراتژیک خواند. در هلسینکی پارلمان فنلاند ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید را تصویب کرد. این نخستین نیروگاه هسته‌ای است که پس از 10 سال در یک کشور اروپا ایجاد می‌شود. به گفته نمایندگان پارلمان فنلاند، این نیروگاه جدید به میزان چشمگیری از واردات انرژی به این کشور خواهد کاست و گازهای گلخانه‌ای را نیز به میزان معینی کاهش می‌دهد. مراکز دفاع از محیط زیست می‌گویند که برنامه ساخت این اردوگاه خطرات زیست محیطی را نادیده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر گونه همکاری غیر متعارف نظامی کشورش با ایران را تکذیب کرد. آقای پوتین که در کنفرانس مشترک خبری با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در مسکو سخن می‌گفت، افزود همکاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران بر مسائل اقتصادی متمرکز است. رئیس جمهوری آمریکا نیز در این باره گفت در مذاکرات با همتای روس خود ولادیمیر پوتین او با صراحت متذکر شده است که باید مطمئن شد که یک حکومت غیر شفاف و پنهانکار که توسط روحانیون تندرو رهبری می شود به سلاح‌های کشتار جمعی دست نمی‌یابد. روز گذشته نیز در برلین رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به مسکو خطاب به مسئولان دولت روسیه اظهار داشت با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان می‌گیرید. خبر دیگری از مسکو هاکی است که یک مسئول انرژی هسته‌ای دولت روسیه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران توسط روسیه را در شمار موضوعهای اقتصادی در مناسبات ایران و روسیه خواند. یفگنی رشتنیکوف معاون وزارت انرژی هسته‌ای روسیه با اظهار این مطلب افزود همکاری فنی روسیه با ایران در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر زیر کنترل دقیق و منظم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته و برای مثال تنها در سال 2001 میلادی این آژانس 59 مأموریت تحقیق در بوشهر را به انجام رسانده است. به گفته معاون انرژی هسته‌ای روسیه ایران از نظر فنی هم قادر نیست که از پروژه بوشهر برای اهداف نظامی استفاده کند. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران از حمله رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با لحنی تند علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و اتهام دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت حامی تروریسم اظهار داشت فریبکاری‌های این روزها برای تأمین نظر آمریکا در ایران انجام شد و به گونه‌ای مسائل را مطرح کردند که انگار برای مذاکره با آمریکا در ایران مسابقه وجود دارد. اخیراً محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران اعلام کرد مذاکره پنهانی با آمریکا توسط منصوب شدگان هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. آقای رفسنجانی در اظهارات امروز خود افزود سیاست نظام مربوط به رهبر جمهوری اسلامی است و ایشان صریح حرف خودش را میزند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته طرفداران تنش زدایی با آمریکا و مذاکره با آن کشور را احمق و بی غیرت خطاب کرد. و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران محکوم به زندان شده است. بنابر گزارش‌های رسیده، پرویز احمدی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، به اتهام اختلاس و دریافت رشوه و تبانی در معاملات دولتی به 1 ماه زندان محکوم شده و برای او قرار بازداشت صادر شده است. تفهیم اتهام به پرویز احمدی و قرار بازداشت برای او توسط حسینی، قاضی شعبه اول دادگاه عمومی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده شهرام جزایری است، صورت گرفت. پرونده شهرام جزایری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 6 ماه پیش در دست بررسی است و این پرونده که پای برخی از افراد حکومت را به میان کشیده به عنوان سرآغاز مبارزه گسترده قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همسر یک گروگان فرانسوی که 17 سال پیش در لبنان به گروگان گرفته شد و در مدت اسارت به دلایل نامعلومی درگذشت، همراه 4 گروگان پیشین فرانسوی در لبنان شکایتی طرح کردند که در آن نام مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و کسانی که در لبنان در عملیات گروگانگیری شرکت داشتند ذکر شده است. جان خاکزاد چکیده گفتگوی این همسر گروگان فرانسوی را با روزنامه لاکروا به آگاهی می‌رساند.
4 گروگان سابق فرانسوی در لبنان مارسل کارتون، جورج هونسن، ژان پل کوفمن، ژان لوی نورماندن و خانم ماری سورا، همسر میشل سورا، گروگان فرانسوی که طی اسارتش به دلایل نامعلومی جان سپرد، شکایتی را در دادگستری فرانسه مطرح کردند تا مسببان گروگانگیری های لبنان شناخته شوند. خانم ماری سورا کنسرش در مدت اسارت جان باخت و هرگز دلایل مرگ و جسد او پیدا نشد، روز جمعه در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه فرانسوی لکرا دلایل مطرح شدن شکایت در دادگستری فرانسه را توضیح داد. همسر میشل سورا در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه لکرا که از او پرسیده است چرا پس از این همه مدت شکایتی را در دادگاه مطرح کرده اید، میگوید برای اینکه هیچ زمانی نباید چنین اعمالی بدون مجازات بماند، همانقدر که مسئولان گروگانگیری فرانسوی ها در لبنان شناخته شوند، کمی از احساس عدم مجازات مسئولان گروگانگیری در میان خانواده گروگان ها کاسته می شود. خانم سورا اضافه می کند از 2 سال پیش متن شکایت تهیه شده بود. ژان پل کوفمن گروگان پیشین با من این متن را آماده ساختیم، اما رویدادهای بین المللی مانند بازداشت ژنرال پینوشه و محاکمه سلوبودان میلاشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی و محاکمه تروریست هایی که هواپیمای اوتای فرانسه را در حال پرواز منفجر کردند و بالاخره شکایت علیه شارون در دادگستری بلژیک توجه رسانه های گروهی را به خود جلب کرد، اما ما صبر کردیم تا زمان مساعد فرا رسد. خبرنگار روزنامه لکروا سوال می کند آیا هدف خاصی را دنبال می کنی؟ خانم ماری سورا همسر گروگان کشته شده فرانسوی می گوید در عید کریسمس گذشته به یاد همسرم همراه با 2 فرزند دخترم به بیروت رفتیم. بر حسب اتفاق در مقابل پارلمان لبنان در کافه نشسته بودیم و متوجه شدیم نمایندگان مجلس لبنان از حزب حزب الله در حال خارج شدن از ساختمان پارلمان هستند. تماشای این صحنه مانند سیلی بود که به صورتم خورد. پس از بازگشت از لبنان تصمیم گرفتم تنها و یا با همگی گروگانهای پیشین فرانسه شکایتی را در دادگستری کشورم مطرح کنیم، زیرا مسئولیت گروگانگیری را جهاد اسلامی بر عهده گرفته بود، اما همه می‌دانند جهاد اسلامی پاراوانی بود که حزب الله پشت آن پنهان شده بود که از جمهوری اسلامی ایران یاری و دستور می‌گرفت و امروز به صورت یک حزب سیاسی در لبنان شناخته شده است. خانم ماری سورا در گفتگو با روزنامه لکرا می‌گوید چون در دادگستری فرانسه نمی‌شود علیه یک دولت شکایت کرد، به همین خاطر شکایت ما علیه ایکس یا افراد ناشناس است، اما در متن شکایت نام دقیق مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران و دستیاران آنها در لبنان که در گروگانگیری دست داشتند ذکر شده است. امیدوارم دادگاه شکایت ما را بپذیرد، زیرا در ایالات متحده آمریکا گروگانهای پیشین در لبنان توانستند هم دولت ایران و هم حزب الله لبنان را محکوم سازند. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
خبر دیگر در پیوند با لبنان آنکه دولت این کشور ملاقات میان اعضای شبکه القاعده و مسئولان حزب الله لبنان را تکذیب کرد. از سوی دیگر زهرا مصطفوی دختر آیت الله روح الله خمینی نیز که از لبنان دیدن می‌کرد از کشورهای مسلمان خواست تا با اتحاد خود اسرائیل را نابود کنند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
لبنان ملاقات میان اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و مسئولان حزب الله لبنان را در این کشور تکذیب کرد. پاره‌ای از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از جمله شبکه ABC خبر از آن داده بودند که در ماه مارس گذشته چند تن از اعضای القاعده و همچنین چند مسئول سازمان فلسطینی حماس با مسئولان حزب الله لبنان در این کشور ملاقات کردند. بنابراین گزارش هدف از این ملاقات تهیه طرحی مشترک برای انجام عملیات تروریستی تازه علیه آمریکا بوده است. قاضی عریضی وزیر اطلاعات لبنان این گزارش را تکذیب کرد. وی میگوید علارغم آنچه که در آمریکا گفته شده، شبکه القاعده دارای هیچ پایگاهی در لبنان نیست. وزیر اطلاعات لبنان تاکید ورزید هیچ دیداری میان اعضا یا مسئولان القاعده و سازمان حزب الله لبنان در این کشور صورت نگرفته است. سازمان حزب الله لبنان تاکنون در مورد گزارش‌های منتشر شده در این زمینه واکنشی نشان نداده است. وزیر اطلاعات لبنان افزود این کشور در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر به هر گونه همکاری لازم با واشنگتن در مسیر مبارزه با تروریسم دست زد. وی اظهار داشت در آینده نیز دولت لبنان اجازه نخواهد داد که اعضا یا مسئولان شبکه القاعده وارد این کشور شوند. وزیر اطلاعات لبنان در عین حال از سازمان حزب الله لبنان به عنوان سازمانی که به مقاومت مشروع در برابر اسرائیل دست زده است نام برد. اظهارات وزیر اطلاعات لبنان در زمانی ابراز شده است که زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی و رئیس جمعیت دفاع از ملت فلسطین که از بیروت دیدن می کند خواستار اتحاد مسلمانان برای به گفته وی نابود ساختن اسرائیل شد. وی در عین حال ضمن اعلام حمایت خود از عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل خواستار تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی از سوی کشورهای مسلمان گردید. زهرا مصطفوی طی دیدار خود از جنوب لبنان با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز ملاقات کرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز پنجشنبه رئیس جمهوری ترکیه خواهان لغو قانون عفو عمومی مصوب مجلس این کشور از سوی دادگاه قانون اساسی شد و یک بار پیشتر این قانون را وتو کرده بود و بر اساس قوانین ترکیه اکنون تنها دادگاه قانون اساسی است که میتواند مانع از اجرای آن شود. گزارشی از جمشید زند.
یک روز پس از تصویب مجدد قانون عفو عمومی در پارلمان ترکیه، احمد نجدت سزر رئیس جمهور که چندی پیش این طرح را وتو کرده بود با مراجعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه خواهان لغو آن شد. آقای سزر که قبل از احراز مقام ریاست جمهوری ترکیه رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور بود با استناد به تعداد رأی نمایندگان موافق با عفو عمومی خواستار لغو این قانون شد، زیرا به گفته او تعداد رأی مثبت کمتر از حد نصاب 1/3 آرا بود. طبق قوانین ترکیه رئیس جمهور نمیتواند بیش از یک بار مصوبات پارلمان را وتو کند. قانون عفو عمومی که با مخالفت رئیس جمهور و تعدادی از محافل سیاسی و حقوقی ترکیه روبرو شده توسط وزارت دادگستری و برای کاستن از ازدحام بیش از حد زندانهای ترکیه تدوین شده است. در صورت اجرای این قانون احکام زندانهای طولانی مدت 10 سال کاهش خواهد یافت که در این صورت زندانیانی مانند محمد علی آجا که در سال 1981 در سوء قصدی به جان پاپ ژان‌پل دوم شرکت داشت آزاد خواهد شد. محمد علی آجا 20 سال در ایتالیا زندانی بود و 2 سال پیش به ترکیه فرستاده شد تا به جرم قتل یک روزنامه‌نگار ترک 17 سال را در زندان سپری کند. مخالفان این طرح میگویند دولت ائتلافی آقای اجوید در سازش با حزب حرکت ملی برای کمک به محمد علی آجا و سایر محکومان راستگرا دست به این کار زده است. گفته می شود محمد علی آجا و چند نفر از کسانی که در ترور روشنفکران و روزنامه نگاران ترکیه در سالهای 80 دست داشتند با حزب دست راستی حرکت ملی در ارتباط بودند. اما در حالی که کشمکش بین رئیس جمهور، دولت و پارلمان ترکیه بر سر ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و سایر قوانین همچنان ادامه دارد، تحلیلگران از فروپاشی دولت ائتلافی آقای اجوید ابراز نگرانی می کنند. بلند اجوید 76 ساله چند هفته ای است که به علت بیماری و کهولت سن نتوانسته در دفتر کار خود حاضر شود و به گفته منتقدان دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست. گرچه رهبران احزاب مخالف دولت خواستار برکناری او و برگزاری انتخابات زودرس شده اند، اما اجوید و رهبران دو حزب ائتلافی دولت او میگویند هر گونه تغییری در ساختار دولت و برگزاری انتخابات بحران سیاسی اقتصادی جدیدی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که روز گذشته کمال درویش وزیر مشاور و طراح رفرم‌های اقتصادی دولت ترکیه گفت اگر انتخابات امروز برگزار شود در 5 سال آینده دولت 30 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. این سخنان آقای درویش گرچه ساعتی بعد با واکنش شدید دولت باهجلی رهبر حزب حرکت ملی روبرو شد، ولی به گفته تحلیلگران بیانگر افزایش شکاف در بین اعضای دولت و آغاز بحران سیاسی جدیدی در ترکیه است.
اما در همین حال مقام‌های ترکیه اعلام کردند که به زنان اجازه داده خواهد شد تا فعالانه‌تر در آیین‌های مذهبی همگانی شرکت جویند. این تصمیم روز یکشنبه از سوی دفتر ریاست امور مذهبی ترکیه اعلام شد. ناظران می‌گویند این اقدام تلاشی است از سوی مقام‌های آنکارا برای همگام شدن با تحولاتی که از چند سال پیش در جامعه ترکیه آغاز شده است. ژان کریستوف پوک گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مطلبی دارد در این زمینه که با هم می‌شنویم.
مقامات مذهبی ترکیه در اقدامی بی سابقه اعلام کردند که باید به زنان اجازه داده شود تا همانند مردان در آداب مذهبی در جامعه شرکت نمایند. این تصمیم در سمینار 4 روزه‌ای که در اوایل ماه جاری در استانبول با حضور رهبران مذهبی برگزار شد گرفته شد و ریاست امور مذهبی ترکیه آن را روز یکشنبه 19 ماه می منتشر کرد. بر اساس این قانون جدید زنان باید بتوانند در مساجد در کنار مردان نماز بخوانند، گرچه از آنها خواسته خواهد شد تا در اتاقهای جداگانه‌ای حضور یابند. همچنین زنان اجازه خواهند داشت تا در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند، اما باید پشت مردان بایستند. گرچه در ترکیه شرکت زنان در آداب مذهبی جامعه هرگز تابع قوانین مکتوب نبوده است، اما اصولاً از حضور زنان در مساجد و اماکن مذهبی جلوگیری می شده و ترجیح داده می شده است که زنان آیین و آداب مذهبی را در خانه انجام دهند. مهمت نوری مسئول دفتر ریاست امور مذهبی ترکیه در سخنانی که در شماره روز یکشنبه روزنامه حریت منتشر شد گفت که مؤمنین در پیروی و یا نادیده گرفتن قوانین جدید آزادند، اما مقامات مذهبی باید تابع این قوانین باشند و باید به تمامی پرسش هایی که ممکن است در ذهن مردم در این خصوص مطرح شود پاسخ دهند. شرکت کنندگان در سمینار 4 روزه استانبول اعلام کردند که از لحاظ قانونی، اخلاقی و یا اجتماعی فرقی میان زنان و مردان وجود ندارد و آنها باید بر اساس قوانین اسلامی از مسئولیت‌های یکسانی برخوردار باشند. حریت به نقل از یاسار نوری استورک رئیس دانشکده فقه دانشگاه استانبول نوشت که برخی از بخش‌های قانون جدید انقلابی است. نیلوفر گل استاد دانشگاه در پاریس و نویسنده چندین کتاب درباره زنان در کشورهای خاورمیانه میگوید که تصمیم جدید فقهای ترکیه مبنی بر باز کردن درهای مساجد به سوی زنان ممکن است انقلابی باشد، اما در این حال پاسخگوی نیازهای جامعه است. او میگوید این اصلاحات به دنبال اقداماتی عملی صورت میگیرد که گاه موجب اعتراضاتی در جامعه ترکیه شده است، از جمله نماز گذاردن زنان در مراسم تشییع جنازه. برخی این گونه اقدامات را نامشروع میدانند. این حرکت اصلاحی زمانی شروع شد که زنان خواستار دستیابی به حق نماز خواندن در کنار مردان در مراسم تشییع جنازه شدند. این بحث درباره چگونگی اصلاح اسلام 2 یا 3 سال است که جریان دارد. سمیح وانر پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی پاریس هم در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که ریاست امور مذهبی ترکیه تصمیم گرفته است که با تغییرات اجتماعی که به خصوص در شهرهای بزرگ مشاهده می شود همگام شود.
Dans les grandes villes, souvent Istanbul, Ankara, etc. Et la direction.
می‌گوید فکر می‌کنم این حرکتی است به سمتی که تاکنون به استانبول، آنکارا و سایر شهرهای بزرگ محدود می‌شده است. اما به نظر نمی‌رسد که این گونه اقدامات ریاست امور مذهبی ترکیه را متعجب ساخته باشد. به نظر من ریاست امور مذهبی ترکیه تصمیم گرفته است تا با این حرکت همگام شود، اما فکر نمی‌کنم خود آغازگر این حرکت باشد. فکر می‌کنم روندی ایجاد شده بود و تغییراتی در جریان بود و ریاست امور مذهبی ترکیه تصمیم گرفت که با این تغییرات ضدیت نکند. آقای بانر، پژوهشگر ساکن پاریس، همچنین معتقد است که تصمیمی که هفته گذشته از سوی دفتر ریاست امور دینی ترکیه اعلام شد، بدون موافقت مقامات غیر مذهبی ممکن نبوده است و میتوان آن را چون سیاستی برای فعالتر کردن زنان در صحنه سیاست از طریق دین تلقی کرد. احزاب مذهبی ترکیه تاکنون به قانون جدید واکنشی از خود نشان ندادند.
بله، با گزارشی که شنیدیم اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. در ساعت سوم برنامه امروز همکارم نازی عظیما با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی در کنار شما خواهد بود. امیدوارم که برنامه های رادیو آزادی را تا این لحظه پسندیده باشید و همچنان همراه ما باشید تا پایان ساعت سوم و پس از آن نیز در بخش شبانگاهی که از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز شده خواهد شد. 5 دقیقه را که تا آغاز ساعت سوم باقی است با هم به ترانه شمع دلفروز از گروه اوهام گوش می‌کنیم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
Pursuit. Thank you.